أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بیان مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه این بود که در هنگام نشوز این امور سگانه مطرح است اولا و می توان حکمی برای طرفین در مسئله نشوز طرفین انتخاب کرد ثانیاً، اما خوب کاملا توضیحی ندادن که این ترتیب لازم است یا ترتیب لازم نیست و این خوف صرف خوف کافی است برای ترتیب این امور یا باید علم معتبر است. علم در تقدیر است، فین خفتم یعنی علمتم، یا اصرار در تقدیر است که مرحوم شهید ثانی تو مسالش دارد، یا احتمال احد الامرین مطرح است که صاحب جواهر مطرح کرد که فین خفتم یعنی علمتم، یا خفتم در کنارش اسر از کانت مسررتن باشه، فین اسررت باشه، یا خفتم اسراره ها و امثال ذالک باشه. ظاهرن هیچ کدام از این سه امر لازم نیست، نه تقدیر علم، نه تقدیر اسرار، نه تقدیر احد الامرین. برای که منظور از این خوف، خوف عقلیست نه خوف نفسی. یه وقت هستی انسان ترسوست، مجرد احتمال هراسناک است، یه وقت خوفیست که منشأ عقلایی دارد، اون طمأنینه است که این تحقیقش در مسئله سفر حرام و وجوب اتمام صلات در سفر حرام مطرح شد که اگر خوف خطر هست، اونجا بیان کردن که منظور خوف عقلایی است که منشأ اون طمأنینه یا علم است. خوف غیر و عقلایی که باعث حرمت سفر یا اتمام نماز نیست، خوف عقلایی هم در طمأنینه است. فإن خفتم نشوزها یا خفتم شقاق یعنی یک حراس عقلایی است. حراس عقلایی منشأش یا طمأنینه است یا اصرار اوست یا او مصر بر این ترک وظیفه است، یا شواهد دیگری دارید که او بر نمیگردد به حالت عادی. بنابراین نه علم در تقدیر است، نه اصرار در تقدیر است، نه احدهما. خوف هم خوف عقلایی است، خوف عقلایی منشأش طمأنینه است. مطلب بعدی آن است که این امور سگانه هر سه قضایی است، یا هر سه در اختیار اونهاست، یا بعضی قضایی است بعضی غیر قضایی. ظاهرا مسئله فائزوهن زیر مجموعه مطلق امر معروف و نهی از منکر یا سایر علل و عوامل مندرج است، احتیاج به حکم قاضی ندارد. و همچنین وهجروهن فی المزاجع هم جزء آداب و سنن است که امر داخلی است، اما فضربوهن حکم قضایی است. این وضربوهنه نظیر از سارق و سارق است، از زانیت و زانی است، به مانند آن حکم قضایی است. همانطوری که در سوره نور که فرمود اگر اینها آلوده شدند مئت تازیانه به مانند آن بزنید، این رو معین نکرده به پدر یا به مادر یا به شوهر، بیان که نگفته بزنید، که به جامعه هم که نگفته شما بزنید، که این قانون است و برای اجرای قانون یک متولی مشخص کرده است. شخصی رو به نام امام، نائب پیغمبر، امام علیه السلام یا نائب اونها مشخص کرد دیگر. مگر در مسئله از سارق و سارقه کسی احتمال میده که هر مال باختهی بتواند دست سارق رو قطع کند، یا از زانیت و زانی هر یکی از محارم مگر میتوانند تازیانه بزنند؟ حالا مسئله امر معروف و نهی از منکر و براهه دیگه حسابش جدا دارد، ولی حکم قضایی قاضی بخواد قانون دیگه. این قانون است و قانون متولی می طلبد. پس فضربهن نظیر السارق و السارق، نظیر حالا گاهی امر است مثل فالسارق و السارق فقط، او گاهی فعل مجهول است مثل که الذین یحاربون یقتلوا و یسلبوا، اونجا هم بالاخره حکم قانون است و دستگاه قضا مسئول کار است، متولی کار است دیگر. نه خب، حالا قضای جور که شعار مقدس نمیپذیرد، وقتی حکم خداست قضا، یقینا قضا قضای عدل دیگه، شرایطش هم باید باشه. منتها حالا بعضی از شرایط الان ذکر میشه که در اینجا لازم است یا لازم نیست، وگرنه در فقط او، در فضل بو، در همه موارد، در یسلبو، چه در حدود محارب، چه در حدود سارق، چه در حدود زانی، همه اینها که به قضاست بالاخره قاضی باید انجام بده، قاضی باید عادل باشه، آگاه مسائل شرعیه باشه. حالا میرسیم به خصیصه قضا در مسئله فضل بهنه. آیا ترتیب لازم است یا نه؟ از خود آیه ترتیب به دست نمی آید، لکن به اتفاق کل از این آیه ترتیب فهمیدن، همونطوری که از آیه وضو ترتیب فهمیدن. در سوره مبارکه مائده وقتی فرمود اذا قمتم الی الصلاه، این غسلتان و مسحتان، این چهار امر را دستور دادن، در هیچ کدام فانی است. ترتیب غسلتان احداهما علی الاخرى، ترتیب مسحتان احداهما علی الاخرى، ترتیب مسح بر غسل، هیچ کدام از اینها از آیه به دست نمی آید. اذا قمت بر الصلاه فاغسلوا، این فا در تلیعه امر است نه در وسط. فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، در هیچ جفا نیست که اول غسل وجه باشه بعد غسل ید، اول مسح سر باشه بعد مسح رجلین. این رو از روایات فهمیدیم. غرض این است که ترتیب در مسئله احکام سگانه نشوز مثل ترتیب در احکام چهارگانه وضو هیچ کدام از خود آیه به دست نمی آید و نمی شود گفت گاهی واو به معنای فاست، واو به معنی خودشه. لیکن ذات اقدس اله فرمود این قرآن مبین و مفسر میخواد، مبین و مفسر میخواد، نه برای اینکه مجمل است، برای اینکه فهمش آسان نیست. فرمود کتاب انزلناه علیک لتبین للناس ما نزل الیهم، تو باید بیان کنی، تو مفسری، به تو گفتیم منظور این آیه چیست، به اونا که نگفتیم. ذات اقدس اله از سه راه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم را آگاه کرد. یکی از راه قرآن است که لفظاً و معنن از خداست و معجزه است. یکی هم از راه حدیث قدسی است که معنن هست و لفظاً هم هست ولی بلا اعجاز، این لفظ معجزه نیست. یکی هم از راه روایات است که لفظش از وجود مبارک حضرت است، معنا و حکمش از ناحیه خداست و معجزه هم نیست. مگر این همه روایاتی که از ائمه علیه السلام و خود حضرت رسیده است، اینا معزله از خودشونه، یا تمام این احکام و حکم را اونا از ذات اقدس اله دریافت کردن؟ بنابراین فرمود ما از سه راه مطالب رو به تو بیان میکنیم، تو تنها مفسری، تو باید بیان کنی، اونا متوجه میشن. کتاب انزل الله علیک، بانک نوره، اما این نور مبین میخواد، شارح میخواد، لتبین للناس ما نزل الیهم، تو باید بیان کنی. و وجود مبارک حضرت من بیان فرمود، فرمود تا خود من هستم که هستم. و در سوره مبارک هشتم فرمود به این که ما آتاکم رسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هم به حضرت فرمود تو مفسری، هم به ما فرمود گوش کنید ببینید او چی میگوید. به حضرت فرمود کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم، هم به ما فرمود هر چرا که رسول خدا فرمود اطاعت کنید، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. و اونم حضرت هم حدیث جریان ثقلین رو فرمود که اینی تارک فکم و ثقلین. دیگه همه اینها با دو تا چهار تا روشن شد. بنابراین اگر در مسئله وضو این امور چهارگانه غسلتان و مسحتان ترتیب است، رو حکم الهی است، و اگر اینجا امور سگانه ترتیب است، رو حکم الهی است. وگرنه خود اجماع من حیث و انه اجماع بالاخره هیچ جایی ندارد. اهل سنت اجماع را چون کمبود روایت دارند در اهل بیت بستند، به قیاس عمل کردند و بخشی از اجماع هم در حکم قیاسی است. اجماع برای اونها اصله. اینی که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه تو رسائل دارد که هو الاصل لهم کما هو الاصل له، اصل اجماع برای که اینا سقیفه را به حساب با اجماع درست کردن دیگر، و اجماع هم منشأش قیاس اونا بود. فرض این است که این احکام سگانه ترتیبی که میگن مرحوم صاحب جواهر دارد بل اجماع، این نظیر ترتیب غسلتان و مسحتان وضوع است بل اجماع قطعی، و ریشش هم روایات است. اما اون بخش های اول و دوم تقریبا به بخش های امر معروف و نهی از منکر نزدیکتر است، اما بخش سوم که بخش غذاست، این باید به حکم شرعی باشد. اینم که گفتن مسواک برای اینکه مثلا مستحب است که با این چوب باشد، چوبای دیگه دردناکتر است، درد آور است، این مثلا درد نیست. و غرض در اینجا تنبیه است، مبره و مبدی، مدمی و مبره و مبره نباشد که درد آور باشد. خب این قضا عام از تسبیح و مباشرت است، مگر در مسئله قاضی که فرمود فقته و ایدیه هما، خود قاضی بر خود قاضی واجب است که قصویت کند یا تسبیب. در مسئله غذا مباشرت که لازم نیست، قاضی اهم از مباشرت یا تسبیب حدود الهی را اجرا میکند. اگر این مرد ببیند که مشکل عاطفی پیدا میکند در داخل، این نمیتواند جلوی بچه ها این مادر رو بزند، بساط داخلی و عواطف به هم میخورد، به پدر اون خانم، به مادر اون خانم، به برادر بزرگ اون خانم بگه شما تنبیهش کنی. قاضی که لازم نیست خودش مجری حد باشد. تو مسئله فقته و همینطوره، تو مسئله فزجبو در مسئله از زانی تو از زانی همینطوره، تو مسئله یقتلو و یسلبو همینطوره. حکم حدی را که لازم نیست خود قاضی اجرا کند. بنابراین این اسباب حکم قضا سخن از مرسالانی نیست. یک، مباشرت هم لازم نیست. دو، عطفش هم گرچه با واوست به وسیله روایات ترتیب به دست آمده. سه، نظیر ترتیبی که در غسلتان و مسحتان است. چهار، چون حق است مثل فقته و دیگر. در بعضی از امور است که مال باخته میآید میگد من بخشیدم، حالا شاید در اونجا شارع مقدس عفو کند، چون اساس حدود بر تقلیب عفو است. در جریان مال باخته اگر بگد بگه من بخشیدم، من صرف نظر کردم، ممکنه شارع مقدس. اما در ببینید بعضی از چیزها حق الله است، نه عفو مردم بی اثره. بعضی از امور حق الناس است، عفو مردم مؤثره. در جریان سرقت احتمال هست، جا هم دارد که مال باخته بگوید من صرف نظر کردم، من به او بخشیدم، بر اینجا قاضی ممکنه که صرف نظر کند. اما در مسئله از زانیت و از زانی که حق شوهر نیست، حق پدر نیست، این حق الله است. لذا همه جمع بشن بگن ما رضایت دادیم، پرونده همچنان بازه. اگر مسئله حق الله باشد این باز جاری بشه الا و لا بود دیگر. اگر شوهر بگه من از شوهر صرف نظر کردم، پدر بگه من از صرف نظر کردم، برادر بگه ما از شوهر صرف نظر کردیم، آخه حق اونها نیست تا صرف نظر کردن اون اثر بخش بشد. اونجا بله معلومه که امر حق الناس است. نه از حدود باب حدوده. اگر باب حدود نباشد داخل سنگ رو سنگ بد نمیشه. این به اون میزنه همونطوری که در صدر اسلام بود و حضرت فرمود دو تا هم برو مشت بزن. این طبع اولی اینه دیگه. اینی که در آیات الاحکام خونده شد مرحوم صاحب و سایر دیگرها این نقل کردن که این شخص آمده حضور حضرت گفت افرشته کریمتی، از دختر به عنوان کریمه یاد میکردن دیگه، کریمه آقا کریمه فلان. رسمم بود میگفتن که کریمه فلان کس در خانه فلان کس است، یعنی اون آقا داماد ایشونه. گفت افرشته کریمتی، من دخترم را هم فراش او کردم. این دست بران که دخترم زد حضرت هم تام بره بزن. بعد آیه نازل شد که این حق قصاص از سنخ حد است، از سنخ قصاص و امثال زالش نیست، از سنخ حق و ناس عادی نیست، مشددن عادی نیست که اول دعوا باشد. منتها اگر طرفین از هم گذشتن این حد هم ثابت می شود. مثل خود قصاص است که اگر عفو کردن یا تخفیف دادن بالاخره ساقط می شود دیگه. اگر چنونچه حق الله باشد نه حق الناس، بله اون رضا و سخط کسی اثر ندارد که. حالا اگر شک کردیم به اطلاقاتی هم هست در باب قضا که این یا عموم یا اطلاق که تعیین کننده است، نشد بعد از او به اصل مراجعه بکنیم، ولی ما اونجا شک نداریم در مسئله از زانیت و زانی شک نداریم. همه ارهام بیان صرف نظر کنن شکایت را پس بگیرن، حق الله همچنان باقی است. بنابراین مسئله از زانیت و زانی با از سارق و سارقه خیلی فرق دارد. در مسئله فضل بهنه هم نظیر از سارق و سارقه حق الناس است مقابل اسقاط. اون نظیر چون ناموس حکم کسی در امی انسان مالک نیست، امین است. در جریان مال خدای سبحان انسان را مالک قرار داد که فرمود لرجال نصیب و من مکتسب و لنساء نصیب و من مکتسب. نه مالی که انسان کسب کرد مال اوست، ملک اوست. خب این رو ذات اقدس الله امضا کرده که کسی که مالی کسب کرد مال اوست، اما همسری را که گرفته ناموس او مال او نیست. چه اینکه این ناموس همسر مال خود همسرم نیست. انسان در بخشی از امور امین الله است، یکی از اون آبروست. انسان میتواند صبح تا غروب برای کسی قربت الله کار کند یا برو دوستان کار کند، عرقم بریزد میتوند دیگه. همونطوری که مال خود را میتواند به دوستش عطا به در راه به دوستش عطا کند رایگان، خدمات خود را هم میتواند به دوستش رایگان عطا کند. اما آبرو چطور؟ کسی حق دارد آبرو خود را ببرد، حالا یا برای دنیا خودش یا برای دنیای دیگری. این آبرو ناموس آدمه و ناموس امانت الهی است، نه ملک انسان. حالا اگر یک کسی خواست آبرو خودش ببرد میتونه؟ حرام شرعاً دیگر. این بیان نورانی حضرت و مرحوم کلینی رضی الله تعالی علیه تو کافی نقل کرد که ان الله سبحانه و تعالی فوض الی المؤمن اموره كلها ولم یفوض الی ان یذل نفسه. فرمود او را آزاد خلق کرده، میخواد مال خودش را در راه حلال البته یا خدمات خودش را در راه حلال به بعضی از دوستان بده، اما آبرو خودش را بتونه بده؟ آبرو حق ندارد. آبروی انسان امانت الهی است، ناموس انسان امانت الهی است. انسان امین الله است در مسئله آبرو، امین الله است در مسئله ناموس، لذا رضایت او اثر ندارد. که لذا شما بینید در مسئله حدود و همه مسائل، حتی قتل، در قصاص خب کسی عفو کند دیگه، حق الناس دیگه، قصاص نفس، قصاص طرف، در همه موارد عفو بکند حق با اوست دیگه، ذره ذره میشه. اما ناموس از این قبیل نیست، آبرو از این قبیل نیست. انسان خلیفه خداست و چون خلیفه خداست این آبرو مال اوست. گفت تو جانشین من، این آبرو رو حفظ بکن، این ناموس رو حفظ بکن. خب پس بنابراین در جریان وزر بحرنه که حکم قضاییست و تنها محقق نیست، برای محقق تو شرایع فرمود، دیگران هم فرمودن که محکمه شرع یعنی نظام اسلامی میتواند پدر را قاسمت قضا قرار بدهد که شما بعضی از احکام را در داخل منزل ایجاب کنید. این از سخن از پدر سالاری و مشتلق از زدن پدر نیست. ممکنه همین مشت زدن یه جا حلال باشه یه جا حرام. اگر رفته به محکمه قضا گفته که پسرم قضا نماز نمیخونه، من هرچی میگم گوش نمیده، اومد او حکم میکنه که شما، من سمت قضا به شما میدم، و شما که قاضی هستید دستتون در امر معروف نهی از منکر بیش از دیگران باز است. یک، خود تعذیر هم در اختیار شما قاضی است. دو، میتونید به عنوان تعذیر الهی بزنید، نه به عنوان پدر سالاری. خب خیلی فرق میکند. قاضی مرد و شوهر پدر میتوانند از دستگاه قضا ابلاغ قضایی بگیرند، حالا یا کتبی یا شفهن یا کتبن، قاضیست بالاخره. این وضعونه از اون قبیل است، نه از سنخ مرد سالاری است نه از سنخ شوهر سالاری. میمونه این مطلب که قاضی باید مجتهد باشه، بله، اما اینجا اجتهاد لازم نیست. چرا؟ چون حکم مراتبی دارد، اونجا که باید احکام الهی رو استنباط بکند بفهم، بله. اما اینجا یه چیزی دو تا چهار تاش روشن، نیاز به تحقیق ندارد، نیاز به استنباط ندارد. هر مقلدی هم میفهمد این رو. مستحضری که تقلید در امور نظری است، تو امور ضروری که تقلید نیست. اصلا تقلید برای اینکه آدم علم پیدا کند، چون نمیدوند جاهل به عالم مراجعه میکند، ولی ضروریات هم میدونن. نماز واجب است، روزه واجب است، حج واجب است، خود واجب است، زکات واجب است، که تقلید نمیخواد. خب همه ما میدونیم دیگر. تقلید جایش آدم ندونه. وقتی ما میدونیم چی تقلید بکنیم؟ ما میدونیم که نماز صبح دو رکعت، ظهر چهار رکعت، عصر چهار رکعت، مغرب سه رکعت، این رو مقلد نیستیم. میدونیم که خمس چقدر، زکات چقدر، این کلیات رو میدونیم، اینو مقلد کسی نیستیم. تقلید در امور نظری است نه در امور ضروری. ما همه میدونیم پیغمبری رو فرمود، ائمه رو فرمودن، فرق بین ما و مجتهدین نیست. اونا هم میدونن، ما هم میدونیم، اونم یقین داره، ما هم یقین داریم، ما شک نداریم. اگه یقین ما بیشتر از اون نباشه کمتر از اونم نیست. بله نصابش چقدر است، تعدیش چقدر است، اینا خصوصیاتی است که اون مجتهد است استنباط میکند، ما مقلد هستیم اطاعت میکنیم. در جایی که انسان عالم است که تقلید نمیکند. این مسئله خانوادگی هم امر ضروری و روشن است، پیچیده نیست. لذا گرچه در قاضی اجتهاد شرط است و اگر نشد بود معزون من قبل مجتهد باشد، لااقل تجزی داشته باشد، در این گونه از مسائل که امر عرفی است و استنباط نمیخواد یا امر عقلایی است، این قضا اجتهاد شرط نیست. میونه اون مسئله نهایی که اگر فبعث و حکمن رو همه هم استدلال کردن که این حکم حکم قضایی است، نه حکم تربیت خانوادگی و مرد سالاری و پدر سالاری از قبیل نیست، دارد طبعه خفت و شقاق بین ما، خوف یعنی خوف عقلی، اغلایی، خوف اغلایی هم از طمأنینه نشأت میگیرد دیگر. اگر علم نشد طمأنینه، نه علم تقدیر در تقدیر است نه اصرار، خود همین خوف اغلایی نشانه آن است که منشأ طمأنینه دارد. فرمود به این که اگر خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهلی و حکما من اهلها ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما. اگر نباشد خدا غری رحمت کنه مرحوم فیض رو، ایشون تو وافی این نقل بکند از مرحوم ابن وابه قومی در من لا یحضر. مرحوم ابن وابه در من لا یحضر این حدیث رو از هشام نقل بکند که هشام وقتی خواست در باره جریان صفین و نهروان و حروریه ها سخن بگوید، فرمود یقینا اینها قصد سو داشتند و قصد اصلاح نداشتند، یعنی ابو موسی اشعری و امراض. گفتن چرا؟ گفت ذات اقدس الله فرمود این یرید اصلاحا یافق الله بینهما، از اینکه توفیق نیافتند باطل را بر حق پیروز کردند، معلوم شد نیرنگ در کارشون بود، قصد اصلاح نداشتند. این رو هشام فرمود. این استنباط آیه است و استنباط لطیف هم هست، چون در فبعثوا حکما من اهلی این کلی است، این اصل کلی است. این یریدا اصلاحا بینهما یوفق، این یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما، این اصل کلی است. اختصاص مسئله درست است که در ذیل مسئله حکم بین خانوادگی آمده، اما این ذیل قانون کلی است، مثل قاعده المؤمنون عند شروطهم که در ذیل یک حدیث واقع شده. خب صدر امر جزئی ذیل استدلال کلی است. این یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما، این اصل کلی است. لذا فرمود یقینا ابو موسی امر آس و ابو موسی قصد اصلاح نداشته، وگرنه من اصدق من الله قیلا، یقینا موافق میشدن. از اینکه موفق نشدند و خونریزی های فراوانی رخ داد برای اینکه قصد فساد داشتن، قصد اصلاح نداشتن. غرض این است که اگر در مسئله خب البته اگر مثل ناصالح، مثل ابو موسی، ناصالح مثل امرآس، انسان ناصالح اراده صالح ندارد. البته این بله، خب چون ناصالح بودن اراده ناصالح هم داشتن. غرض این است که این اصل کلی است که هشام از آیه استفاده کرده. این اصل کلی را از امور خانوادگی شروع کرده در مسائل قضایی اجتماعی تا برسد مسئله جنگ و صلح. این اصل اصلش در امر خانوادگی نازل شد دیگر. این میگن از مسئله خانوادگی میشه ترقی کرد مسئله اجتماعی عام، از اونجا و مسئله جنگ و صلح این اصل حاکم است. خصیصه موردی ندارد، نه مورد مخصص است نه مسئله اجتماعی و امثال ذلک شمولشون مانع این اطلاق نخواهد بود. این یرید اصلاحا یوفق الله بینهما. غرض این است که اگر گفتن اجتهاد در این کار شرط نیست، نه برای اینکه در قضا اجتهاد شرط نیست، برای اینکه این امر امر عادی است، قضای اونچنانی نیست. بقیه هنا امران ورینه که اگر این حکمین قصد طلاق کردن با قصد اصلاح یکسان است یا یکسان نیست، روایات باب 11 و 12 که روز چهارشنبه خوندیم این رو توضیح می‌دهد که چون از اون جهت که طلاق به ید من اخذ به ساقه است، اگر اینها اختیار طلاق را به دست این حکمین بدن که میشه از باب توکیل دیگه، تحکیم نیست. اما اگر از نظر تحکیم باشد رضایت این طرفه شرط نیست. تو نصوص آمده که اگر این حکمین خواستن بین اینا اصلاح کنن، اینها باقی باشن، امرشون نافذ است. اما اگر قصد تفرقه دارن، یعنی حکم به تفرقه کردن که طلاق پیدا بشه، اینا باید رضایت طرفین رو جلب بکنن. این معلوم میشه به این که این یک حکومت مطلقه نیست، حاکم مطلقه نیست که رضای طرفین شرط نباشد. در اصلاح امور خانوادگی که صلح بکنن، یه قدر او کوتاه بیاد، یه قدر این کوتاه بیاد، دوباره با هم زندگی کنن، این نظر اینها و حکم اینها نافذ است. اما اگر تصمیم گرفتن بر طلاق، این گفتن که باید از اینا اجازه بگیرن. حالا این یا حمل بر استحباب می شود، یا برای که نه، اصلا طلاق بدترین قده های بدخیمی است طبق بیان نورانی امام سلام الله علیه، که هیچ خانه با طلاق ویران نشده که این بافت فرسوده را بشود به آسانی ساخت. طرفین مدت ها افسردن، فرمودن ابغض الحلاق حلال طلاق است. تو روایات بحث طلاق آمده که هیچ حلالی به اندازه طلاق مبغوض خدا نیست و هیچ خانه با طلاق ویران نشده که بشود این بافت فرسوده را با آسانی ساخت. حالا چه فرهنگی آمده که متاسفانه این فضیلت اساسی رو دارن از ما میگیرن؟ این رو خیلی باید دقت کرد. وقتی نسل صالح میشود، فرزند صالح میشود که از دودمان طیب و طاهر به دنیا بیان، و به تعبیر جناب سعدی طفل دانشمند کی پرورد نادون مادری. سابقی میگفتن لئن تلد الامو حیتن خیر لها من ان تلده و تلده ولدن تالها، اگر زنی مار بزاید بهتر است تا فرزند ناساله بزاید. و فرزند مار سمی گوه در تمام مدت اون ممکن کسی را مسموم نکند، برفرض نیش بزند مسموم کند افراد محدودی هن. اما اگه کسی خدای ناکرده ناساله شد، دیگه دین دنیای عده زیاده رو برد. نه خیر، اون یکی از شعبه های اونه، یکی از شعبه های داخلی، چون از همین امور داخلی حل میشه دیگه. لذا فرمودن به این که اگر داخل خانواده اصلاح بشه، و اون روز هم به عرصون رسید که این الجنت و تحت اقدام امهاتکم، یعنی خط مشی سعادت یک ملتی را مادران اون را تعیین میکنند. درست است که احترام مادر لازم است و بوسیدن پای مادر هم فضیلت است، اما این روایت اون معنی بلند دارد. میگد ببینید مادرش کدوم خط مش را اداره میکند، چه راهی را میرود، پای مادر کجاست. الجنت تحت اقدام امهاتکم. پدر البته بی اثر نیست، اما اصل ساختار هویت این فرزند 2 سال 6 ماه یا 9 ماه تمام فضائلی که نصیب این کودک می شود از راه نفس مادر است. این طور نیست که این یه بغچه باشد تو این صندوق، تو این بغچه دستکاری بکنن، یا نظیر همین آمپول زدن ها و امثال زالک باشد که در درون رحم و زهدان مادر مستقیما از خارج به کودک چیزی برسد. خیر، تمام آثار و معاصری که به کودک میرسد از راه نفس مادر است. اونی که گفت من شیخ انصاری را بدون وضو شیر ندادم از همین راهه، اون که میگه من غذای حرام نخوردم از همین راهه، اون که میگوید اصلا مادر در حال بارداری عصبانی نشود، فحش ندهد، فحش نشنود، از همین قبیله. اون که گفتن استرس پیدا نکند، از همین قبیله. تمام برکاتی که نصیب کودک می شود از راه نفس مادر است، نه اینکه این در درون زهدان مادر باشد از بیرون مستقیما به او غذا بدن، از این قبیل نیست. این یه دفعه، بله، یا فقه الله بینهما. اما این یتفرقه رو روایات تفصیل داده، ما که از خود آیه نمیتونیم استفاده بکنیم. خود روایات فرموده که یستعمرا، برن از اونا نظر بخوان، چون در روایات دارد که این یرید اصلاحان یا فقه الله بینهما. اما اگر خواستن تفرق را، مثلا طلاق را، باید که استعمار کنن، یعنی طلب امر کنن، بگن نظر شما چیه. این نه برای آن است که اینا وکیلند، چون اگه وکیل بودن تو مسئله اصلاح هم باید رضایت اونها را طلب میکردن. وکیل باید در قلمرو وکالت حرکت کند. این برای اهمیت مسئله طلاق است که مبادا این نظام فروپاشی بشه. حالا تتمش برای روز بعد انشاءالله. الحمدلله.